وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
خطیب نماز جمعه تهران: دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود. ورود هیئتی از امارات به افغانستان. پاکستان: ممنوعیت آموزشی در افغانستان تعامل با کابل را دشوار کرده است. و هند: آموزش دیپلمات های افغانستانی در راستای کمک به ظرفیت سازی در افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. خطیب نماز جمعه این هفته تهران تأکید کرد دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود. ملت ایران منطق انقلابی را انتخاب کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه های آخر نماز جمعه سال 1401 در تهران گفت: عملیات سنگین بیش از 100 روز کشور را در مخاطره قرار داد. فشارها را از همه طرف بر ایران وارد کردند تا میوه آن را در میز مذاکرات بگیرند. در پاییز 1401 ملت و امت در برابر 3 فتنه بزرگ ایستاد. خطیب نماز جمعه این هفته تهران افزود: با رفتارهای غیر قابل تصور کشته‌سازی وارد میدان شدند. حاج علی اکبری همچنین گفت که در ادامه با مسموم کردن دانش آموزان و فراخوان دادن برای چهارشنبه آخر سال برنامه خود را پیش بردند. دیپلماسی شیطانی هم در ادامه همین مسئله بود که می‌خواستند ایران را با بهانه‌های حقوق بشری منزوی کنند. خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطر نشان کرد: اگرچه برنامه ریزی دشمن دقیق بود، اما در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود و شناختی از رهبر معظم انقلاب اسلامی نداشتند. حاج علی اکبری تأکید کرد نظام با عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی برای فریب خوردگان اغتشاشات انعطاف خود را نشان داد. خطیب نماز جمعه هفته تهران در ادامه افزود وضعیت جبهه مقاومت در سال 1401 بسیار خوب بود. سوریه به جهان عرب برگشت. عراق دولت خود را تشکیل داد. فلسطین ضربات سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. لبنان در برابر جبهه عبری عربی ایستادگی کرد و بازنده همه این اتفاقات رژیم کودک‌کش صهیونیستی بود. حاج علی اکبری با بیان این که در اروپا هم وضع خوب نیست گفت جنگ اوکراین که ادامه پیدا کرده بسیاری از مناسبات و روندهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. بحران در اقتصادهای غربی را در پی داشته و اقتصاد بین‌الملل هم تحت تأثیر جدی قرار گرفته است. اما آمریکایی‌های احمق قصد عاقر شدن ندارند و حماقتشان همچنان ادامه دارد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین گفت آمریکا از منظر اقتصادی سال گذشته با بدهی‌های نجومی مواجه بوده و با هشدارهای فروپاشی اقتصادی در این روزها مواجه می‌شود. در وضعیت اجتماعی هم شرایط خوبی ندارند و هنوز درگیر ویروس کرونا هستند. هیئتی از علمای امارات به منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات حکومت طالبان برای گسترش روابط وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با ورود هیئتی از علمای امارات به کابل، وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان هم اعلام کرد تلاش‌ها برای بهبود و گسترش روابط با کشورهای همسایه جریان دارد. رحمت الحق فضیل معاون وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان در این زمینه گفت امارات و افغانستان ارتباط عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دارند و این بهتر هم خواهد شد و پیشرفت سیاسی نیز صورت خواهد گرفت. رئیس شورای علمای امارات هم اعلام کرد این هیئت آماده هر گونه همکاری با حکومت طالبان و مردم افغانستان است. این سفر در پی واگذاری مسئولیت کنسولگری افغانستان در امارات به دیپلمات‌های طالبان صورت گرفته است. پیش از این همچنین مسئولیت مدیریت امور میدانهای هوایی بین‌المللی افغانستان از جمله میدان هوایی کابل به یک شرکت اماراتی واگذار شده بود. امارات یکی از سه کشوری بود که دولت طالبان افغانستان را در دوره اول در سالهای 1996 تا 2001 به رسمیت شناخته بود، اما در این دوره تا کنون این حکومت را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. گروه طالبان از 15 اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسیده است. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان تعامل با هیئت حاکمه کابل را دشوار کرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با دشوار خواندن تعامل با کابل به دلیل ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی در برنامه دیلی شو گفت اگر رژیمی وجود داشته باشد که بگوید دختران نمی توانند در افغانستان آموزش ببینند، آن رژیم ادامه نمییابد و عمر زیادی نخواهد داشت. وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با کابل افزود با این حال من به طور همزمان از آنها می خواهم که بگذارید دختران و پسران درس بخوانند. زرداری با اظهار اینکه پس از سقوط نظام سابق در افغانستان حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است گفت پاکستان در گذشته میلیون‌ها مهاجر را پذیرفته است، اما پس از سقوط کابل هزاران پناهنده دیگر به اینجا آمدند. هرچه وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر می‌شود، گروه‌های تروریستی در آنجا می‌توانند افراد بیشتری را استخدام کنند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه طالبان در پی توافقنامه دوحه به قدرت رسیده است گفت ما به عنوان همسایه آنها با وجود این که مانند دیگر کشورهای جهان آنها را از لحاظ دیپلماتیک به رسمیت نشناخته ایم مجبور هستیم تا با واقعیتی که در مرزهای ما وجود دارد تعامل کنیم. زرداری درباره ضرورت پاکستان برای تعامل با کابل ادامه داد ما نمی توانیم دستهایمان را بشوییم، پشت خود را بچرخانیم و وانمود کنیم هیچ چیز تغییر نکرده است. بنابراین ما نه تنها خودمان بلکه از جامعه جهانی نیز می خواهیم تا با آنها تعامل کنند. سخنگوی وزارت خارجه هند ضمن تایید برگزاری دوره آموزشی برای دیپلمات‌های افغانستانی اظهار داشت این اقدام در راستای کمک به ظرفیت سازی در افغانستان صورت گرفته است. آریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری درباره برگزاری دوره آموزشی برخط برای دیپلمات‌های افغانستانی توضیح داد. باگچی اظهار داشت دهلی از طریق آنچه همکاری فنی و اقتصادی هند نامیده می‌شود کمک هایی را برای ظرفیت سازی با کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان عرضه می کند که شامل دوره های برخط نیز می شود. سخنگوی وزارت خارجه هند افزود این دوره موضوعات متعددی را پوشش می دهد و توسط نهادها و مؤسسات مختلف این کشور انجام می شود. با گزارش ایندین اکسپرس باکچی تصریح کرد حضور اتباع کشورهای مختلف از جمله افغانستان در این دوره ها آزاد است و تعدادی از اتباع این کشور در هند و افغانستان در این دوره های برخط شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه هند در ادامه تاکید کرد موضع ما در قبال تحولات افغانستان تغییر نکرده است. ما به هیچ وجه یادداشت دیپلماتیک که به معنای تبادله یادداشت میان دولت هاست و نهادهایی که به رسمیت نمیشناسیم ارسال نمی کنیم. پیش از این اکسپرس تریبیون نشریه نزدیک به اردوی پاکستان گزارش داده بود سفارت هند در کابل با هیئت حاکمه افغانستان توافقنامه‌های نظامی و دیپلماتیک امضا کرده است. وزارت خارجه هند در حالی که برگزاری دوره برخط برای دیپلمات‌های افغانستانی را تایید می‌کند، درباره برگزاری دوره‌های آموزشی افسران نظامی افغانستانی اظهار نظری نکرده است. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد پایه اصلی رزمایش مرکب دریایی امنیت دریایی است. رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 شب گذشته با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند آغاز شد. رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 چهارمین رزمایش مرکب دریایی از رزمایش‌های ایران، روسیه و چین است که امسال در حال برگزاری است. در این دوره دو کشور قزاقستان و پاکستان نیز به عنوان کشورهای ناظر حضور دارند. دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردو با بیان این که پایه اصلی رزمایش مرکب دریایی 2023 امنیت دریایی است گفت عمده تمرکز در روز اول نحوه هماهنگی ها، همکاری ها، نجات کشتی های تحت تهاجم و مقابله با تحرکات تروریستی بوده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، فرمانده نیروی دریایی اردو مقابله با تروریسم دریایی را از اهداف رزمایش مرکب دریایی 2023 اعلام کرد و افزود امروز برخی نیروهای غیر موجه با حضور در منطقه چالش هایی را ایجاد کردند که باید مدیریت و هدایت می شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد استانداردها و ادعاهای غرب در قبال ایران نامعتبر و دوگانه است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سخنان ضد ایرانی اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی گفت کشورهای مستقل و افکار عمومی جهان از مواضع دارای استانداردهای دوگانه به سطوح آمده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ادعای تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و تهدید بودن این امر برای دیگران تکرار همنوایی‌های مکرر مقامات جرمنی با رژیم صهیونیستی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد مسئولان جرمنیایی برنامه صلح آمیز هسته ایران با سنگین ترین نظارت های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید معرفی می کنند، اما از تهدیدات زرادخانه گسترده تسلیحات اتمی رژیم جعلی اشغالگر و ضد حقوق بین‌الملل صهیونیستی برای منطقه و جهان سخنی نمی گویند. کنعانی تصریح کرد که کشورهای مستقل و افکار عمومی جهان از این گونه مواضع و رفتارهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه به سطوح آمده و روز به روز در این جنبندی راسختر می شوند که تا چه اندازه ادعاها و اتهامات برخی دولتهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران ریاکارانه و نامعتبر است. منابع نظامی لیبیایی از پیدا شدن اورانیوم مفقود شده ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده بود خبر دادند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز چهارشنبه گزارش کرد که 10 بشکه حاوی تقریباً 2.5 تن اورانیوم طبیعی به شکل کنسانتره سنگ اورانیوم که قبلاً توسط دولت لیبیا گزارش شده بودند مفقود شدند. جنرال خالد المحجوب یکی از قماندانان عالی رتبه نیروهای نظامی اردوگاه شرقی لیبیا در صفحه خود در فیسبوک اعلام کرد 18 کانتینر حاوی 2.5 تن اورانیوم در حدود 5 کیلومتری سایتی در جنوب لیبیا پیدا شدند. محجوب افزود یک گروه چادی به خیال اینکه این کانتینرها حامل سلاح یا مهمات هستند آنها را دزدیدند و بعد رها کردند. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد نقض معاهده استارت جدید توسط آمریکا به مسکو اجازه تعلیق مشارکت در آن را داد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه امروز جمعه اقدامات آمریکا و تلاش برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه را عامل تعلیق مشارکت مسکو در معاهده کنترل تسلیحات راهبردی یا استارت جدید دانست. ریابکوف گفت نقض معاهده استارت توسط ایالات متحده به روسیه این اجازه را داد تا به موجب کنوانسیون 1969 ویانا مشارکت خود در این معاهده را تعلیق کند. وی با بیان اینکه روسیه اظهارات آمریکا درباره غیر قانونی بودن تعلیق مشارکت خود در معاهده استارت را بی اعتبار می داند توضیح داد ما چنین ادعاهایی را به عنوان بخشی از کارزار پروپاگاندای سیاسی فعلی واشنگتن می‌دانیم که هدف آن وارد کردن روسیه به بازگشت به رژیم استارت و حفظ فرصت برای ایالات متحده جهت پراکنده کردن بدون مانع زردخانه راهبردی ماست. مسئول بخش حقوقی در کمیته اسیران در صنعا اعلام کرد دولت نجات ملی یمن آماده اجرای توافق اسیران با ائتلاف سعودی بر اساس همه مقابل همه است. احمد ابو همره مسئول اداره حقوقی در کمیته اسیران در صنعا گفت ما از ابتدا از ائتلاف سعودی خواسته ایم که تبادل اسیران را به صورت کامل اجرا کند، اما با توجه به این که گروه های چند طرفه در این ائتلاف حضور دارند آنها با این امر مخالفت کردند. ابو همره افزود همانطور که عبدالملک الحوثی دبیرکل انصارالله یمن تصریح کرده است دوسیه اسیران یک دوسیه انسانی است و ما بی قید و شرط آماده اجرای آن هستیم، اما ائتلاف سعودی اسامی مشخصی را می‌خواهند و سایر اسیران را رها می‌کنند. مسئول اداره حقوقی در کمیته اسیران در صنعا در خصوص خبرنگاران توقیف شده توسط صنعا هم گفت که توافقی با طرف عربستانی وجود داشت و سپس ابتکار عملی با نظارت سازمان ملل در مارچ 2022 امضا شد و پس از آن فهرست‌های اسامی آن خبرنگاران تبادل شد، اما این ائتلاف بود که مخالفت کرد و از ارائه سایر اسامی اسیران ما که در مذاکرات مطرح شده بود سر باز زد. پیشتر هم عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته ملی امور اسرای یمنی گفته بود ائتلاف سعودی در اجرای توافق مبادله اسرا کارشکنی می کند. خطیب نماز جمعه تهران: دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود. ورود هیئتی از امارات به افغانستان. پاکستان: ممنوعیت آموزشی در افغانستان تعامل با کابل را دشوار کرده است. و هند: آموزش دیپلمات‌های افغانستانی در راستای کمک به ظرفیت سازی در افغانستان است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. ادامه محدودیت کار و تحصیل زنان در افغانستان، عنوان گفتگوی همکارم خانم سلطانی با لیلا بسیم، فعال حقوق زنان و یکی از مسئولان کتابخانه های زن در کابل هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. با وجود نگرانی ها و خواست های متعددی بر رفع ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان پس از گذشت نزدیک به 2 سال، باز هم هیچ خبری از بازگشایی مکاتب، دانشگاه ها و همچنان رفع ممنوعیت کار بانوان در کشور نیست که هیچ در هفته ای که گذشت حکومت طالبان کتابخانه ای را به نام کتابخانه زن در کابل که توسط بانوان اداره می شد بستند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با خانم لیلا بسیم، فعال حقوق زنان و یکی از مسئولین کتابخانه زن. سلام و وقت شما بخیر. کتابخانه زن به چه هدفی ایجاد شده بود و چطور که بسته شد؟
با درود سلام خدمت شما. کتابخانه زن 7 ماه قبل همزمان با 1 سالگی حضور گروه طالبان در افغانستان ایجاد شد و ما با ایجاد کتابخانه 2 هدف دنبال میکردیم. یکی که ما ترویج فرهنگ کتابخانه را میان زنان و دختران افغانستان خواستیم که به میان بیاریم و مخصوصا دختر خانمایی که امروز از درس و تعلیم باز موندن و کلا به انزوا کشانده شدن، و یک طرف خواستیم به گروه های مخالف زنان و برای گروه هایی که میخواین زنان در خانه بمانن و خلافی حضور زن در اجتماع هستن، خواستم نشان بدن که زنای افغانستان میتونن از هر راه ممکنی مبارزه بکنن و این ایجاد کتابخانه نوع مقاومت مدنی زنان در برابر همین گروه ها هست که با تاسف در مدت 7 ماه 2 بار از طرف گروه طالبان کتابخانه زن مهرلاک شده بود. بار اولش 3 ماه قبل از افتتاح بود که ما به واسطه دوستا دوباره باز کردیم، ولی بار دوم خودمان کتابخانه را دوباره باز کردیم، به فعالیت شروع کردیم، ولی با تاسف در این 2 ماه آخر به حدی امین محدودیت طالبان بر کتابخانه شدید شد که ما حتی در 2 ماه نتونستیم حتی 1 برنامه فرهنگی در کتابخانه داشته باشیم و حتی دروازه کتابخانه را باز بکنیم. همیشه نیروهای امنیتی طالبان در 4 اطراف کتابخانه گشت می‌زدند.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله
می‌زدن و زیر نظر داشتن و هر دختری که می‌آمد ازشان پرسان می‌شد که شما چیکار می‌کنین اینجا؟ زن باید در خانه بمانه. حتی دو بار در خود داخل کتابخانه بودیم که نیروهای طالبان آمده بودند گفتند که برای شما کی اجازه داده که شما کتابخانه باز بکنین؟ زن جایش در خانه است نه در بیرون. و این محدودیت‌ها باعث شد که کتابخانه را ما تعطیل بکنیم.
درست. و در کل فکر میکنید چه عواملی پشت این محدودیت هاست که با وجود خواستهای جهانی و داخلی و همچنان اعتراضات بانوان در داخل رفع نشده و ظاهرا هم ادامه داره؟
خب طالبان یک گروه ایدولوژیک هستن، یک گروهی که 20 سال جنگشون به خاطر همین بود که بیان افغانستان به یک نحوی بگیرن حاکمیتش و زن را به عنوانی یک ارزش، زن را به عنوان یک کسی که بتونه در اجتماع در کنار مرد در هر عرصه فعالیت داشته باشه نمیشناسه. اصلا زن در زیر حاکمیت طالبان یک زن بدون استقلالیت مالی، یک زن انزوایی، یک زنی که فقط میتونه در خانه بچه بیاره و از او بایست یک وسیله ابزار استفاده شوه. تمام. و دلیلی که طالبان نظامی آموزش پرورشی افغانستان را در گرو خود گرفتن و دلیلی که امروز دانشگاه ها بسته است و زنان را کلن به صورت سیستماتیکی از ادارات دولتی و خارجی حذف کردن، میخواین به یک نحوی با استفاده از گروگانگیری هویت زن از جامعه جهانی و از کشورهای بیرون یا باج بگیرن و استفاده بکنن. و یک دلیلش میتونه ای باشه که طالبان در فرهنگ طالبان، در ایدئولوژی طالبان زن به عنوان یک ارزش اجتماعی شناخته نشده و خلاف حضور زن در اجتماع هستن.
بله. و همینطور به دیدگاه شما خواست ها و واکنش هایی که از سوی بانوان در افغانستان بر محدودیت های و شده از سوی حکومت صورت میگیره، به نظرتون پیامدش چی بوده و چقدر مهم است؟
در این 19 ماهی گذشته که زنای با وقار، زنای با شهامت و زنای مبارز افغانستان بلند شدن و به خاطر حق و حقوقشان صدا بلند کردن، این نشان دادن که زنای از افغانستان از هر راه ممکنی میتونن وارد عمل شوند و در مقابل هر گروهی با هر ایدئولوژی استاد شوند و حق خود را بخواهند. و نتیجه اعتراضات زنای افغانستان همین است. نتیجه اعتراضات صدای زنای افغانستان همین است که امروز هیچ کشور آماده نشد طالب را به رسمیت بشناسه. هیچ کشور آماده نشد که گروه طالبان مشروعیت ببخشن. امروز گروه طالبان در میان خودشان اختلافات بسیار زیادی دارن. بر چندین گروه یا تقسیم شدن. و امروز چهره طالب را همین صدای زنای افغانستان بود که به بیرون نشان داد و به بیرون معرفی کرد که گروهی را که شما بر افغانستان آوردن و بر دنیا معرفی کردن که این گروه دیگه تروریست نیست، ولی ای از تروریست هم بدتر است. و نتیجه اعتراضات زنای افغانستان، نتیجه اعتراضات مردم افغانستان، نتیجه اعتراضات صدای مردم افغانستان در بیرون و در داخل از افغانستان اینمی بوده که امروز چهره طالب بر دنیا نمایان شده و هیچ کشوری، حتی کشورهایی که تام به یک نحوی تعامل دارن بر گروه طالبان، هیچ کدام یزه هنوز آماده نشده که گروه طالبان به رسمیت بشناسه. هنوز یا حکومتشان سرپرست است، هنوز یا حکومت رسمی پیدا نکردن حتی در داخل از افغانستان. این نتیجه بود که امروز صدا بود، صدای اینمی مردم بود که امروز دنیا این مردم را شناخته.
درست. و در اخیر هم به نظر شما نشست ها و گفتگوهایی که در خارج از افغانستان در مورد وضعیت زنان افغانستان صورت میگیرد چقدر مؤثر است برای بهبود این وضعیت و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها علیه بانوان در کشور؟
ببینین هر قدر زنای افغانستان، مردم افغانستان در بیرون از افغانستان لابی داشته باشند، هر قدر مردم افغانستان، زنای افغانستان در بیرون از افغانستان نماینده داشته باشند، کسایی که واقعا بخواهند به خاطر رفای افغانستان، به خاطر حق حقوق زنای افغانستان، به خاطر حقوق بشر در افغانستان، در بیرون از افغانستان از حمایت بکنن و وضعیت افغانستان به بیرون به جهانیان به میزای گرد به میزای که اونجا از آدم‌های بسیار بزرگی از چهار قدرت اروپا و آمریکا اونجا حضور می‌داشته باشه و در تصمیم گیری ها سهم بسیار فعالی دارن، یا بتونن صدا را برسانن و یا بتونن وضعیت معرفی بکنن، این بسیار مؤثر است برای وضعیت مردم افغانستان.
با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. عمران خان صدر اعظم سابق و برکنار شده پاکستان فردا شنبه عازم دادگاه اسلام آباد می شود. دادگاهی در اسلام آباد پایتخت پاکستان حکم توقیف صدر اعظم برکنار شده پاکستان را در ارتباط با دوسیه اختلاس و سوء استفاده از خزانه ملی صادر کرده است. در این باره نظرات غیور غالب آگاه مسائل پاکستان را در گفتگو با ما بشنوید.
ببینیم مسئله همین عمران خان، اصلا اول باید ببینیم که نظام پاکستان یک نظام پارلمانیه، یعنی نظامی که مردم افراد را انتخاب میکنه، بعد این افراد میره به پارلمان، تو اون پارلمان یک نفر را به عنوان رئیس جمهور و اینا انتخاب میکنه، مثل همین نظام پارلمانی اینا. بعدش خود عمران خان را اگه ما نگاه کنیم، در این جاهایی که عمران خان بعضی جاها صحبت‌هایش علیه غرب و علیه بعضی کشورها و خب اینا به مزاج خوب نیومدن، بعدش که شما خودتون میدونی که کاری شد که عمران خان را از اون وزارت عظما برطرف کرد و عمران خان هم رفت به خونه‌های خودش و افرادش هم چند بار خواستن استعفا بدن و بعضی موقع استعفایش منظور نمیشد، بعضی موقع هم استعفاش یعنی دیگه بالاخره قبول کردن. خب الان بعضی از نظامیون که پشت پرده اینا کل کارها بود الان واضح شدن برای کل پاکستان و افراد پاکستان، عوام پاکستان، مردم پاکستان، الان خیلی هم واضح شد که پشت پرده این کل حرکت ها که علیه عمران خان بود، همون استبلیشمنت که ما بهش میگیم، همون ارتش، اینا بودن. و عمران خان هم چند بار تو سخنرانی هاش هم به مردم گفتن و برای مردم هم واضح و روشن شد. به خاطر همین الان کل مردم بلا تفریق، چی شیعه باشه، چی سنی باشه، چی از احزاب دیگه باشه یا چی از اقوام های دیگه مثل پشتون و پنجابی و سندی و اینا، کلن وقتی که یک مسئله یک چیز برایش واضح شد، کل افراد در حمایت عمران خان به خیابونها اومدن و الان این به اوج خودش رسیده، مردم یعنی به اوج خودش رسیده، مردم آگاه شدن و الان به خاطر حمایت عمران خان کلن از خونه هایشون هم بیرون اومدن، از شهرها هم بیرون اومدن، حتی علمای شیعه، علمای اهل سنت، کلن اون علمایی که یعنی به اصطلاح درباری نیستن، اونا کلن اومدن اعلام حمایت کردن. اگر این روال مثل همین پیش بره، دولت و اون دولتی که الان دستش گرفته اونا، اینا مجبور خواهد شد که یک انتخابات عمومی برگزار کنه و این حق را به حقدارش برسونید.
جناب آقای غالب، با توجه به فرمایشات شما، فکر میگیرید که حالا چه عوامل داخلی و خارجی در اوضاع بوجود آمده در پاکستان میتونن نقش داشته باشن؟
ببین عوامل داخلی چی بگیم، ولی عوامل خارجی خیلی هم واضح، چندین بار عمران خانم بهش اشاره کرده. یک نامه ای بود که از امریکا اومده بود و اینا رو تهدید کرده بودن، عمران خان هم اون نامه رو خواستن به مردم نشان بدهد، ولی بعضی از عوامل، بعضی از سرداران کشور و ارتش اینا اینا مانع شدن که اون نامه را به دید مردم برسانند. یکی این بود. غیر از این الان همین چند ماه پیش یکی از هیئت‌های اسرائیل پنهانی به پاکستان اومده تو همین روزها. خب از این معلوم میشه که اون نامه و این هیئت و بعضی از کشورهایی که داره دخالت میکنه اینا اومدن، یعنی کل عوامل بیرونی و خارجی و آمریکایی و اسرائیلی و صهیونیسم و اینا هستن، پشت پرده اینا هستن که عمران خان به اینجا نرسد. و این افراد که چون نظام پارلمانی هست میتونه افراد پارلمانی پاکستان را خیلی راحت بخره و پول بهش بده و احتیاجاتش را برطرف کنه. به خاطر همینه چون نظام پارلمانی هست، مثلا ما میتونیم 300 نفر یا 400 نفر یا 500 نفر را هر جوری باشه کنترلش کنیم، با زور نظامیان باشه یا با یعنی زر و زور و تصویر. از این سه تا استفاده کردن و افرادی را خریدن، ولی اینا غافل از این بودن که مثلا یک عوامی هم داره، مردم 240 میلیون نفر پاکستان داره که اونا هم پشت صحنه هستن.
برای نظرات غیور غالب آگاه مسائل پاکستان بود درباره حضور فردا شنبه عمران خان در دادگاه اسلام آباد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
سپاسگزاریم از همکاران محترم ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادها و گزارش های سیاسی را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. در ادامه با شما هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
اشتار سیاسی مختلف بیاید در بیرد افغانستان نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار به موقعی
آقای دنی فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم آخرین برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در سال 1401 پیشاپیش آرزو میکنم که سال جدید سال 1402 را به خوبی و خوشی آغاز کنید و انشالله سال جدید سال خبرهای خوب برای مردم افغانستان و شما شنونده های گرامی و ارجمند باشه. با افتخار خدمتتان هستیم. حدوداً 20 دقیقه اما نخست عناوین مهم برنامه. سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به ایران. و ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان از وضعیت حقوق بشر در این کشور. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در دیدار با رافائلا یودچین نماینده اتحاد اروپا در امور افغانستان بر آغاز گفتمان ملی در این کشور برای تأمین صلح پایدار تاکید کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط دفتر حامد کرزی، دو طرف همچنین بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها در افغانستان و روی دختران گفتگو کردند. از دیدگاه محافل سیاسی، گفتگوهای ملی در افغانستان کم هزینه ترین و در عین حال ثمر بخش ترین راهکار برای پایان دادن به بحران سیاسی و امنیتی و حتی اجتماعی و اقتصادی در افغانستان است. اما در جریان این هفته نشست قطر در مورد افغانستان برگزار شد. در پنجمین نشست امنیت جهانی در قطر که برگزار شد، موضوع افغانستان به بحث گرفته شد. کارشناسان معتقدند که برگزاری این گونه نشست ها با نگاهی به آینده افغانستان و وضعیت امنیت این کشور نشان می‌دهد که مسائل مربوط به افغانستان همچنان مورد توجه است. در این نشست از برخی چهره‌های افغانستانی هم دعوت شد. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته که پس از سقوط کابل، اسلام آباد همواره در تعامل خوب با حکومت سرپرست طالبان در افغانستان بوده است. اما در رابطه با سیاست پاکستان در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، طی ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی مطرح بوده. از محترم احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان، در این باره پرسیدیم که سیاست پاکستان را چگونه ارزیابی میکند در قبال افغانستان. آقای سعیدی تاکید داشت که پاکستان همواره از طالبان حمایت کرده است. این که چرا وی در ادامه گفت:
پاکستان توقع ازی داشت که با قدرت رسیدن طالبان در منطقه هست و بود افغانستان به دست از ما قرار میگیره و ما باید امر رو نهی کنم در قضاهای ملی به بین ملی. اما از یک طرف حالا میبینی که طالبان میخواهند گاه و بیگاه مستقلانه گاهی به ایران رو بود و قرار میکنند گاهی به روسیه و یک جای دیگه، بدون اینکه مشوره پاکستان رو گیرند یا به پاکستان اشاراتی داشته باشند. و از طرف دیگه توقع داشت که طالبانی که به کابل به قدرت رسیده تی پاکستان یا طالبان پاکستانی را سرکوب میکنه، اونها را یا به حکومت پاکستان اشتی میده، در حالی که طالبان افغانی از یک طرف این کار را نمیکرد و از طرف دیگه این توقع را نداشتن. حال پاکستان میخواه گیله و شکوه کنه، ولی پاکستان حال در حدی نیست که در قضاهای بین المللی درست تصمیم میگیره بدون اشاره امریکا. پاکستان اقتصادش مردم در حالت انفلاسیون و اقتصادی ورشکسته ای داره. سناریو طوری است که توریسم برای که به سمت شمال باید بره به سمت پاکستان هم با درایت رشد است. پاکستان عمق استراتژی که در مورد افغانستان داره، ولی بعد از روی کار آمدن طالبان گاه و بیای سیاست های زیگزاکی و فصلی و موسومی هم داشته. علت سیاست های فصلی و موسومیش برمیگرده به اشارات امریکا که امریکا چی میگه در مورد طالبان افغانی، چی فکر میکنه گاه و بیگاه. چون تا هنوز پاکستان با وجودی که با چین روابطی داره، با کشورهای دیگه روابط خوبی داره، در سایه مغناطیسی امریکا قرار داره پاکستان، با اشارات یوزو حرکت میکنه. و سوی دیگر فراموش نکنید که امریکا در گذشته بسیار ابرقدرت مطرح بود. امریکا حدود کل افغانستان را باخته، شرق میانه را باخته، سوریه را باخته، عراق را باخته، لبنان را باخته و بالاخره با نزدیکی عربستان سعودی، جناب سالیس هم گفتن با ایران، بنان سعودی را هم دیگه باخته. امریکا دیگر در شرق میانه هم جایی نداره و در کشورهای آسیای میانه هم همه کس ها علیش هستن، نه به دفاع بود. تر هم میمونه پاکستان.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همچنان در خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در نشستی که با والی خراسان جنوبی در بیرجند ایران داشت، گفت که مهمترین هدف از سفر به ایران بررسی وضعیت بنادر تجاری مشترک بین ایران و افغانستان است. وی با تاکید بر این که تلاش میکنیم ترانزیت ایران افغانستان به چند برابر افزایش یابد تصریح کرد و دنبال سهولت روابط تجاری بین افغانستان و ایران هستیم. جواد قناعت، والی خراسان جنوبی ایران، هم گفت که راهبرد و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 توسعه و تقویت ارتباطات با همسایگان و کشورهای پیرامون است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم اعلام کرد که مطابق توافق صورت گرفته، مرز دوغارون اسلام قلعه در ولسوالی تایباد و ولایت هرات 24 ساعته خواهد شد. در رابطه با این سفر نخست دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای محترم ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی ایران را.
این سفر پیرو وعده‌ای بوده که سال گذشته آقای وزیر تجارت افغانستان به ما دادن برای بازدید از مرزهای کشور که مشترک است با افغانستان و اینکه بتونیم در این مرزها سهولت بیشتری ایجاد کنیم برای تبادلات تجاری دو کشور. یکی از محورهای گفتگو که بسیار روی اون تاکید شد ارزیابی از ترانزیت کالا و مدت زمانی هستش که در گمرکات دو کشور کالاها متوقف میشه و بتونیم اون رو به حداقل برسونیم و بالا بردن زمان فعالیت گمرکات مشترک مخصوصا در پایان مرزی دو قارون که مقرر شد با هماهنگی که در مرکز دو تا کشور اتفاق می‌افته بعد از اونها بتونیم ان شاءالله اون رو به صورت 24 ساعته در بیاریم. یکی دیگه از محورهایی که در این زمینه گفتگو شد ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور در مرز هست که بتونیم سرمایه‌گذاران دو طرف مرز به صورت منطقه آزاد بتونن به صورت مشترک سرمایه‌گذاری داشته باشن و اونجا کالا رو بین دو کشور بتونن منتقل کنن. این دوتا از محورهای اساسی بود که در گفتگوی ما مطرح شد. البته خب ترانزیت عقبه بسیار بیشتری را هم داره، به خصوص اینکه افغانستان تلاش میکنه که خودش رو از مرز چین تا چابهار به آبهای گرم و شمال غرب چین رو به اقیانوس متصل کنه و همینطور تاجیکستان.
خب صحبت‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی رو با اتفاق شنیدیم، اما در رابطه با این سفر همکار ما آقای محمدی گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی و نظر وی را پرسیده درباره این سفر.
اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت قابل قدره، به خاطری که ما همیشه چالش‌های بسیار جدی در این حوزه داشتیم. در عرصه صادرات و واردات همیشه تعلل صورت می‌گرفته، در مرزها مشکلات پدیدار بوده، گاهی اوقات متاسفانه خیلی از کالاهای تجارتی فاسد می‌شده، مبنی بر این که ممکن بوده فعالیت‌ها در روزهای عادی و در ساعات مختلفی از روز دچار مشکل بشه یا مسدود باشه یا فعالیتی صورت نگیره. وقتی بحث فعالیت‌های 24 ساعته مطرح میشه، مسلماً میتونه تبعات مثبت روی روند تجارت داشته باشه و تسهیلات برای تجار و سرمایه‌گذاران و هر آن کسی که در حوزه صادرات و واردات نقش داره میتونه داشته باشه، مخصوصاً مواد اولیه و همچنان میوه‌جات و چیزایی که در مرزها بیشتر باقی بمونه، در کانتینرها در فصل‌های مختلف سال بیشتر باقی بمونه، ممکنه فاسد بشه، یخ بزنه، گرمی بزنه یا کدام مشکل دیگه سر دوچار بشه. وقتی بحث فعالیت‌های 24 ساعته مطرح میشه، مسلماً اینا میتونه سهولت‌های بسیار خوبی باشه و روند تجارت تسهیل ببخشه و امیدواری بر اینه که ما بتونیم همچنان فعالیت‌های خود در حوزه تجارت بدون تعلل و معطلی و بدون از اینکه کدام سکته در قسمت تعویل‌دهی و تعویل‌گیری جنس وجود داشته باشه اینا انجام بده.
آقای سادات، اقدام 24 ساعته شدن فعالیت مرز دو قارون و اسلام قلعه در مرز مشترک بین ایران و افغانستان چقدر میتونه بر روند توسعه تجارت و نقل و انتقالات ترانزیت بین دو کشور تاثیرگذار باشه؟
این اقدام میتونه بسیار کارساز باشه، مؤثر باشه و همچنان میتونه در قسمت روند تجارت امیدوار کننده باشه، مبنی بر این که در شرایط کنونی افغانستان به شدت وابسته به تجارت هست. آن چیزی که فعلا میتونه مردم افغانستان از آسیب پذیر شدن بیشتر حفظ کنه، در امان نگه داره، بحث رونق تجارت. اگر تجارت رونق بهتری داشته باشه، مسلماً مردم افغانستان آسیب پذیری کمتری میتونن داشته باشن، به خاطر که متاسفانه از اثر تحولاتی که در سالهای اخیر به وجود آمده، مخصوصا در 2 سال اخیر رابطه تجارتی افغانستان با خیلی از کشورهای دیگه دچار مشکلاتی بود در گذشته و آسیب دیده، یعنی بستر اقتصاد افغانستان، بستر تجارت افغانستان آسیب دیده بود، و حالا وقتی این اقدامات صورت میگیره و این رایزنیا صورت میگیره و بستر برای تجارت 24 ساعته، صادرات و واردات 24 ساعته به وجود میآید، مرزها باز نگه داشته میشه، خدمات ارائه میشه، این خود از این میتونه گام مثبت برای رشد تجارت در شرایط کنونی باشه و رشد تجارت در حقیقت میتونه انمو خلاهای اقتصادی در درون جامعه پر کنه و کار آفرینی بیشتر هم بشه برای کسانی که در یه حوزه درگیرن.
همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیمتون میشه به مدت 20 دقیقه. شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس pars.today.ir/. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، وضعیت حقوق بشری در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت تاکید کرده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نه تنها بهتر نشده بلکه وخیمتر هم شده است. در ماهای اخیر سایر سازمان‌های بین المللی هم بارها از نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. همچنین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان بررسی و پیگیری حمله تروریستی روز شنبه گذشته در ولایت بلخ افغانستان را خواستار شد. حمله تروریستی صبح روز شنبه گذشته به همایش تجلیل از خبرنگاران در دفتر مؤسسه فرهنگی تبیان و نمایندگی خبرگزاری صدای افغان در مزار شریف حداقل 3 کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو دری معاونت برون مرزی صدا و سیما هم در میان زخمی ها هستند. در زمان انفجار 25 خبرنگار در مراسم حضور داشتند. در رابطه با این حمله تروریستی، سید حسن حسینی مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در مشهد مقدس به رادیو دری گفت:
در افغانستان 27 اوت سال روز یا روز ملی خبرنگار هست و همچنین 26 اوت 21 سال روز تاسیس خبرگزاری صدای افغان آوا هست. و به پیشواز این دو مناسبت جلسه ای در اونجا گرفته شده بود که تحت عنوان مهدویت و فعالیت های رسانه ای، که متاسفانه در این نشست از سوی تروریستان بازم این فاجعه تکرار میشه، همونطور که در چند سال گذشته در هفته جدی سال 1396 دفاتر خبرگزاری صدای افغان و مرکز تبیان در کابل مورد حمله قرار گرفت. در اینجا هم کسانی که مخالف با آزادی بیان، مخالف با آگاهی و بیداری جامعه هستند، باز هم به دنبال اهداف شومشان بودن. آنها نمیتوانستن ببینن که مردم افغانستان اقتدار و آرامش داشته باشند یا صلح در افغانستان برقرار باشه. و قطعا رسانه ها و مراکزی که در راستای صلح، در راستای وحدت، در راستای همدلی مردم افغانستان و در راستای بیداری و آگاهی مردم افغانستان تلاش میکنند، در واقع اینها به ضرر دشمنان صلح آرامش افغانستان فعالیت میکنند و آنها بر نتافتند که چنین مراکزی یا چنین رسانه هایی در افغانستان فعالیت کنند. و بار دیگر دست ابرقدرت های استکباری و دشمنان اسلام و صهیونیست ها از آستین گروه های تروریستی بیرون آمد و این بار باز هم مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان هدف قرار گرفت. همواره ما در طی 21 سال گذشته شاهد بودیم که رسانه ها متاسفانه و خبرنگاران قربانی اهداف تروریستی دشمنان بودند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. اما آخرین مطلبی که میخواییم در این برنامه به آن بپردازیم، اظهارات شاه محمد مهرابی رئیس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان است که گفته بانک مرکزی افغانستان به گونه موفقیت آمیز از ابزارهای سیاست پولی برای حفظ قیمتها در کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده کرده و ارزش پول افغانی نسبتاً ثابت مانده است. اما یک موضوعی که کارشناسان اقتصادی با آن میپردازند است که آیا ثبات پول افغانی را میتوان نوعی ثبات و رونق در اقتصاد افغانستان تلقی کرد؟ پاسخ این پرسش را دعوت میکنم که از محترم استاد سید مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل بشنوید.
ارزش کیف پول افغانی فعلا 800 افغانی در مقابل یک دلار باید قرار بگیره، مانند که در زمان جمهوریت 700 افغانی در مقابل یک دلار قرار گرفته، ولی ارزش تصنعی او را به اساس تصمیم سیاسی که در حق دولت افغانستان و بانک مرکزی او را انجام میدن، گاه از 70 تا 84 روپیه را در زمان دکتر صبغنی تثبیت کردن. متوجه باشین ما عمدتاً پولی که در سال 2001 و بعد افغانی ایجاد شد به اساس معیار از معیار دلار بود، نه به اساس میکانیزم بازار یا جی ان پی و مسئله تولیدات ناخالص ملی. از این 45 افغانی مساوی به یک دلار که زمان زایشا بود امور تعیین کردن و بعد اساسا فروکش کرد تا با 130 روپیه ما شما دیدیم که در حقیقت افتیم. عمدتا ارزش پول افغانی را ارزش پول از قدرت خرید مدرز میگیرن. قدرت خریدی است که یک واحد افغانی یک واحد پولی یک کشور چه مقدار کالا را در مقابل خود میتونه خریداری کنه یا به دست بیاره. از این من فکر میکنم که درست است که ما یک نوع ثبات تا اندازه داریم در مسئله، ولی قدرت خرید پولی پایین اومده. چرا قدرت خرید پولی پایین اومده و ما نمیتونیم اینو تثبیت